900,000 میلیارد تومان تو صندوق‌های درآمد ثابت پول داریم و اوراق خریدن. این مکانیزم یک روزه ای به اینجا نرسیدیم. ما به دلیل تصمیمات غلط مکرر و ادامه و اصرار بر تصمیمات به این روند رسیدیم. و من گاهن عرض میکنم میگم ببینید اصلا صندوق‌های طلا، ببینید خیلی خوبه ها، هر ابزاری که در بورس که شفاف ایجاد بشه عالیه، اما این رو باید بدانیم ما باید تمرکز کنیم حاشیه سود تولید بالا بره. ما هممون الان بریم صندوق درآمد ثابت بخریم، بریم صندوق طلا بخریم، 120% هم اصلا سود کنیم توی سال. اما وقتی تولید ما زمین گیره، واحدهای تولیدی بهای تمام شده شون میره بالا، برق ندارن، گاز ندارن، سرمایه در گردش ندارن، کالاها 200-300% میره بالا. اون وقت ما بازنده ایم، هممون بازنده ایم.
اون چیزی که الان شما آقای دکتر، این چیزی که الان ببخشید باز من فرمایشم، اون چیزی که شما دارید اشاره میکنید قبول، آیا رئیس کل بانک مرکزی و سیاست‌گذاران و سیاستمداران پولی کشور بر اون وقوف کافی دارن که راه بهتری انتخاب کنن؟
متاسفانه ببین اگرم داشته باشن، مدیریت جزیره‌ای بانک مرکزی میگه من تورم رو کنترل کنم، تولید نابود میشه به درک، متولیش من نیستم. همینه دیگه، شما از بانک مرکزی، شما اصلا یه نفر تونستید تو برنامه‌های رادیوی مختلف از بانک مرکزی بیارید؟ من نمیام، پاسخگو نیستن که. ببینید ما اون موقع، من انجمنها رو جمع کردم، یه نامه تنظیم کردم در دولت قبلی، فرستادم به رئیس جمهور، 12 انجمن بزرگ در 9 بند. آقا ما بهشون توضیح دادیم آقا تولید باید متولی داشته باشه. من عرض کردم ببینید ما اینکه ابزار داشته باشیم بسیار خوبه. الان سرمایه گذار، ما میگیم آقا مثلا حتی از طلا خریدن، ببینید حالا همه فکر میکنن خودشون ارزیابی میکنن، خودشون هم دیگه تجاری شدن همه ما، اما خب صندوق درآمد ثابت خریدن از مثلا طلا خریدن خوبه، از دلار خریدن خوبه، از لحاظ ملی این که طرف مثلا سود میکنه یا زیان میکنه یه بحث دیگه است که توصیه شخصی ما چیه، اما خب همه اینها ارزیابی میشه، همه آگاهانه حرکت میکنن و بر اساس منافع خودشون. اگر همین الان یه دون ماها هممون بدونیم اگر در تولید سرمایه گذاری کنیم 40% سود میکنیم، بریم واحد تولیدی بزنیم، کسب و کار بزنیم 40% سود میکنیم، اگر بریم طلا بخریم 60%، بازم اکثرمون میریم تولید، به چرخه تولید کمک میکنیم. اما حاشیه سود تولید با همه ریسکاش بشه 12%، تو طلا حاشیه سود بشه 20 برابر، 15 برابر، در درآمد ثابت بشه مثلا 3 برابر. خب طبیعیه ما مثلا عین هند میشیم، ما داریم عین هند میشیم، همه طلا دارن اما فقیرن. ما الان سال گذشته 8.5 میلیارد دلار طلا وارد کشور شده، بخش 60% توسط بخش خصوصی، اونم به خاطر تسویه ارزی، اونم که با قاچاق و اینا پوشش داده شده، در حالی که واحدهای تولیدی ما مواد اولیه نداشتن، در حالی که مریضای ما داروهای سرطانی رو نداشتن، شرکت‌های دارویی ما مواد اولیه نداشتن، ما رفتیم 25% پول کشور رو دادیم مثلا طلا آوردیم. بعد همایش گذاشتن آقای دکتر 17-18 هم ظاهرا بخش خصوصی گذاشته،
بله.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طلا و رمزر، سخنراناش چیه؟ کیه؟ یکیش رئیس سازمان بورس، یکیش رئیس کل بانک مرکزیه، و این فاجعه است. یعنی دارن همه رو تشویق میکنن به سمت تولید نرن، به سمت دلالی برن، یعنی همه دارن در طلا سرمایه گذاری. پس کی میخواد تولید کنه؟ کی میخواد کالا بیاره تو جامعه؟ کی میخواد صادرات انجام بده؟
آیه من فقط خیلی کوتاه 30 ثانیه بپرسم، این چطور میتونه که مردم رو تشویق بکنه به سمت تولید بیان؟ ببین ما در فرابورس هم الان طرح‌های تولیدی داریم که میاد و جذب میشه، اونجا رو مفید میدونید که مستقیما در تولید شرکت‌های دانش بنیان و غیره و محصولات با ارزش نقش داره؟
بله ببینید، البته میگم ما بخش اعظم تامین سرمایه‌ها و اخذ تسهیلات در شرایط فعلی، بخش اعظم شرکت‌ها برای پاس کردن چک یا عبور از یک مرحله سخت ازش استفاده میکنن، وگرنه در این شرایط شرکت هایی که مثلا حاشیه سود بالای 40% داشته باشن بسیار بسیار محدوده.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر محمودی هست و براتون آرزوی موفقیت میکنم. شب بخیر.
شب شما.
خب بریم سراغ بنزین 5000 تومانی که حالا توصیه شده اگر دیدینش بهش محل نذارید و ازش استفاده نکنید. اینم استنباطیست. قرار بود که از امروز بنزین سه‌نرخی در بازار سوخت کشور دیده بشه و از 15 آذر بنزین 5000 تومانی عملی بشه. فعلا این برنامه به تأخیر افتاده. سخنگوی دولت در حساب کاربری خودش در فضای مجازی گفته تاریخ اجرای دقیق‌تر طرح اصلاح قیمت بنزین هنوز نهایی نشده. به نظر میاد انقدر گفته شد تا چندی ما که نهایی شده بود. من نمیدونم این عقب نشینی تاکتیکیه یا استراتژیکیه. اینم یه سوال بزرگیه از این اقدامات. بر اساس مصوبه دولت و جلسات کارگروه که در حال برگزاری است حتما زمانبندی دقیق اجرا به محض قطعی شدن به صورت شفاف و دقیق به اطلاع مصرف کنندگان بنزین خواهد رسید. آقای باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. حال شما خوبه؟
خیلی زیاد، خیلی خوب، متشکرم. به خصوص امروز دیدم که یکی دو تا قطار متروی نو هم اومد روی خط برای ما مترو سوارا، اتوبوس سوارا، بیارتی سوارا و اگه باشه تاکسی سوارا. به نظرم این به مرتبه بهتره. ولی این جریان چیه؟
جریان
تأخیری من... که بله بله
من تو جریان اون نیستم، یعنی تو روز تو روز این مسئله نیستم که دلیلش چی بوده. حالا تو ما بیشتر مباحث فنیه و زیر ساختی رو بررسی میکنیم و اجرا میکنیم. ما بیشتر تو اون حوزه فعالیت داریم. این که دلایل خاصی داره من بی اطلاع هستم.
همکاران شما عمدتاً صحبت از این میکردن که همه چیز آماده است برای اینکه از شنبه قیمت سوخت تغییر میکنه، حداقل در جایگاه سوخت این رو میشنیدیم که قیمت کارت 3 تومانی میشه 5 تومان، همین، اتفاق دیگه‌ای هم نخواهد بود.
نه، ما تمام برنامه‌ریزی ها رو کردیم، زیر ساخت ها آماده است، فقط منتظر زمان اجرا هستیم. ان زمانی که دیگه ابلاغ کردن، ما تاریخ اجرا رو اعلام کردن، ما میتونیم کارمون رو شروع بکنیم.
خب آنچه که الان در جریان هستش، متقاضیان چطور میتونن کارت سوختشون رو دریافت کنن و در این حال چه پیشنهادی برای اونها هست؟
عرض کنم خدمت شما که اگر هموطنان عزیزمون کارت هوشمند سوخت ندارن، میتونن از دو طریق ثبت نامشون رو انجام بدن. یکی از طریق سامانه شرکت ملی پخش به نشانی fcs.niopdc.ir میتونن مراجعه بکنن، در کمتر از 5 دقیقه فرآیند ثبت نامشون رو انجام بدن و تقریبا میشه گفت در مدت زمان کمتر از 10 روز ان شاءالله کارت هوشمند سوخت به دستشون میرسه. راه دوم از طریق دفاتر پلیس به علاوه ده هست که باید اونجا مدارکشون رو تحویل بدن، ولی با توجه به این که رفت و برگشتی زیاده، تقریبا زمان بیش از یک ماه رو نیاز دارن که بتونن فرآیند تولید و توزیع رو انجام بدن.
خب این کارت سوختی که حالا اشاره میکنید دقیقا طبق همین برنامه زمان بندی شده به دست خواهد اومد؟
ببینید، ما چون تقریبا میشه گفت یک ماهی تولید رو متوقف کردیم به خاطر اینکه شرکت تولید کننده یک کارت یه جا به جایی داشت، یه فرآیند تولید کارتمون تقریبا میشه گفت یک ماهی به تعویق افتاد. ولی خب با دستگاه شخصی سازی که ما اضافه کردیم به سامانه هوشمند سوخت، خدا رو شکر تونستیم حالا بخش زیادی از اون عقب مونگی رو جبران بکنیم. حالا در تلاش هستیم انشالله ظرف همون یکی دو هفته تمام کارتایی که مونده رو انشالله تولید کنیم و به هموطنان عزیز تحویل بدیم.
بسیار خب، الان با این شکلی که هست گفته شده بنزین 5000 تومانی سوختگیری نکنید، یه ابهام در این هست و اون اینه که ممکنه بنزین این قیمتی باشه که چنین توصیه شده؟
خیر، اصلا ما هنوز در سامان هوشمند سوخت بنزین 5000 تومانی رو تا حالا نذاشتیم که حالا جایی شما نمیتونید برید ببینید قیمت کارت آزاد جایگاه 5، چون ما باید این کار رو انجام بدیم و ما هنوز تو سامانه اینو اجرایی نکردیم. تا زمانی که زمان رو اعلام به ما نکنن، کماف سابق باید هموطنان عزیز با بنزین 3000 تومانی سوختگیری کنن.
بسیار خوب. اگر نکته هست که شنوندگان ما باید در جریان قرار بگیرن بفهمید که
من فقط یه نکته خیلی مهم، چون الان میبینم ظرفیت درخواستای ما خیلی زیاد شده، تقریبا 3 برابر شده. یه بررسی که ما انجام دادیم، حالا یه نکته خیلی برام جالب بود، این که کارت‌هایی دارن درخواست میشن که تراکنش سوختگیری دارن و فعالا مشکلی نداشتن. بررسی که کردیم دیدیم بخش زیادشون مربوط به حالا کارت‌هایی هستن که از سال 1402 به قبل، در کارت‌هایی که به این شکل بودن نام مالک خودرو پشت کارت همیشه حک میشد. الان هموطنان فکر میکنن چون مالک شخص دیگه یه قبلی است پس باید برن کارتشون رو تغییر بدن. به هیچ عنوان اینطوری نیست. کارت هوشمند سوخت یک پنه کارت داره و وصله به بیاین خودرو. کارت سوخت مربوط به خودروه، مربوط به شخص نیست. پس اگر کارت سوختی رو در اختیارتون هست ولی نام مالکین قبلی در اون کارت هک شده، نیازی به تعویض اون ورود نداره.
درست.
از طرفی دیگه خودروهایی که حالا قرار سهمیه‌شون صفر بشه، مثل خودروهای پلاک دولتی به جز آمبولانس، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خودروهای خارجی وارده و خودروهای نوشمایی دیگه، اینایی که کارت سوخت دارن نیازی به تعویض کارت سوخت نخواهند داشت. سهمیه 1 و 2شون رو ما حذف می‌کنیم، میبریم روی سهمیه مجموع نرخ 1 و نرخ 2 رو میبریم روی سهمیه 3شون، نیازی به تعویض کارت هوشمند سوخت رو هم نخواهند داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که شاید اقدامات دقیق و درست به قاعده باشیم که به دور از هر نوع هیجانی بتونه تصمیمات درست رو به کرسی بشونه، با مشارکت مردم جلو بره و اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی رو و صیانت از منابع انرژی رو در سطح ملی شاهد باشیم.
انشاءالله.
ممنونم آقای باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت.
خواهش میکنم.
شب بخیر.
بررسی و واکاوی خبرهای اقتصادی
در حوزه تولید داخل داریم، انواع بیل مکانیکی، لودر.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
روی خط اقتصاد،
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خب به فصل تازه همکاری فناورانه ایران و روسیه بپردازیم که حالا خبر از 20 تفاهم و 5 قرارداد میرسه. آقای یکتا نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به ما پیوستن برای گفتگوشوندی بیشتر رو بهتر در این باره. سلام و شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. بیشتر در این باره میفرمایید که عمدتا این تفاهم‌نامه چیست و همینطور قراردادهایی که هست، به خصوص که حالا صحبت از همکاری‌های بیشتر و بیشتر در فناوری‌ها و حوزه‌ای از جمله هوش مصنوعی میرسه.
بله، در بخشی رو که الان ایران و روسیه برای هم باز کردن، موضوعات مختلفی رو در توافق نامه‌های دو جانبه و چند جانبه‌هایی که با هم دارن می‌پردازن و چگونه ازش استفاده بکنن. قطعا هر دو کشور الان در تحریم‌های غرب قرار دارن و دارن تلاش می‌کنن که اطلاعات خودشون رو به هم نزدیک بکنن، از جمله در اطلاعات فناورانه هست که در نمایشگاه هم خیلی خوب تلاش و فعال شرکت می‌کنن و سیستم های اطلاعاتی نوآورانه ای که دارن میخوان استفاده بکنن. و این جمله، من البته پنجشنبه از مسکو برگشتم و این صحبت بود که آقای وزیر و نماینده‌هاشون اونجا بودن، صحبت هایی که کردیم، چند تا پروتکل ها رو گفتن، توافقنامه ها رو گفتن که میخوان امضا بکنن، از جمله هوش مصنوعی. بله، چون امروز یکی از نیازهای اصلی جمعیت جهانی این بخش است.
آنچه که الان عمدتاً داریم دربارش متوجه میشیم، تعاملات دولتی در حوزه های دیگری هم هست که معاون وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات گفتن، ترانزیت، دولت هوشمند، ترانزیت داده ها البته منظورمه، و زیرساخت ترانزیت پستی غیره، و بخش خصوصی هم در این باره نقش داره از جمله در امنیت سایبری، هوش مصنوعی و کاربردش. اینها چه حوزه هایی هستند و چه آینده ای رو داره به ما نوید میده؟
خدمتتون عرض کنم که در این بخش خب گام‌های قبلی هم برداشته شده بوده، این ارتباطات همیشه با هم برگزار می‌شده، ولی به این شکل که بخوام به توافق‌نامه‌ها پروتکل‌های دو جانبه برسه به این شکل نبوده که این فکر کنم ادامه همون کارها هستن که به خصوص در بخش داده‌های اطلاعاتی چه بانکی چه پستی و همطور که شما فرمودی حتی در مورد تجهیز نیروهای انسانی هم میخوان که فعالیت داشته باشن، حتی در مورد گمرکی داده ها اینم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای تجارت دو طرف و ارتباطاتی را که بین فعالین اقتصادی این زمینه این بخش کار میکنن دارن انجام میدن. چون من جزئیات هنوز میگم تازه رسیدم روزم درگیر کارهای شخصی بودم نتونستم ببینم، اما خیلی امیدوار کننده بود. دوستایی که از طرف وزارت خونه اومده بودن خیلی صحبتهای امیدوار کننده را داده بودن. هر دو کشور از استعدادهای خوبی برخوردارن در بخش فناوری داده ها و اطلاعات، هر دو استعداد خوبی دارن و میتونن منطقه را هم پوشش بدن. اگر این اتفاق بیفته فکر کنم رقم‌های خیلی خوبی رو در آینده خواهیم شنید از این ارتباطات داده‌های اطلاعاتی.
و بخش خصوصی چه میتونه انجام بده، به خصوص که همه تمرکز مقامات دولتی در کشور در گفت‌وشنودهای فراوانی که وجود داره هموار کردن مسیر برای سرمایه‌گذاری، اقدام و دستاوردهای مهم و با ارزشی است که بخش خصوصی میتونه به اونها شکل بده، تولید و اشتغال، مراودات، صادرات پایدار و در این حال تامین نیازهای مختلف کشور در یک اقدام دو جانبه یا چند جانبه، این چگونه قابل تحقق و اتکاست؟
تا اونجا که من دارم تو روسیه میبینم بخش خصوصی از اون جزیره‌ای اطلاعات جزیره‌ای دارن ساماندهی میشن، یک تشکلهای خاصی رو دارن براشون ساماندهی میشن، میبینن که میتونن اطلاعاتشون رو با هم تقسیم بکنن و این در نمایشگاه و همایشهایی که برگزار میشه اتفاق افتاده. به نظر من دو کشور همه فکرشون بر همین قصه است که بخش خصوصی دو کشور رو به هم نزدیکتر بکنن، یک سری اطلاعاتی رو از دو طرف برای هم تقسیم بکنن و با شیر بکنن که انشالله نتیجه مثبتی بگیریم. هدف هر دو طرف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پیرامون این موضوع که حالا این فصل تازه همکاری اتفاق افتاده، دامنه های بجز روسیه هم خواهد داشت در اقدامات مشترک از جمله کشورهای شانگهای، بریکس یا اوراسیا؟
عرض کردم این واقعا اگه این اتفاق بیفته میتونه پوشش منطقی حتی چند جانبه رو در خودش به وجود بیاره. پیامی که اینا من دوستانی که گرفتن همین بود که میتونه از شانگهای تا بریکس هم بهش پوشش بده، به خصوص موضوعات بانکی خیلی الان یک گلوگاه خیلی بزرگ و بدی شده برای کشور ما و حتی برای خود روسیه هم میتونه ازش عبور بکنه.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای روشنعلی یکتون، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه.
خواهش میکنم. منم برای شما و برای مردم عزیزمون روزهای خوبی رو آرزو میکنم.
متشکرم، شبتون بخیر.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90 درصد از تولید برق از نیروگاه هستش
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت
19 روی خط اقتصاد باشید.
خب شب بخیر میگم به شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن. این دقایق پایانی برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد هست. این شنبه 15 آذر ماه طرح راهداری زمستانی امسال با رویکرد راهداری بدون مرز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت راهداران و ماشین‌آلات راهداری استان‌های همجوار در سرعت بخشیدن به روند بازگشایی محورها و خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای برگزار خواهد شد. بیشتر درباره این موضوع خواهیم شنید از آقای مهندس شمشیدی، سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همکارانتون سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم آقای جمشیدی. بیشتر بشنویم که در این طرحی که الان داریم ازش صحبت میکنیم روند کار چگونه خواهد بود، چه جاده هایی و در این حال این آمادگی با چه امکاناتی داره شکل میگیره و پیش بینی ها چی هست؟
خب با توجه به این که یکی از وظایف اصلی سازمانی راهداری و همون نقل جاده ای نگهداری از راه هاست و یکی از عملیات راهداری زمستانی است. خب به تبع با شروع بارش ها بخشی از فعالیت روزمره ما کاهش پیدا میکنه و سمت سوی راهداری زمستانی برای بازگشایی باز بودن راه ها و خدمات به کاربران جاده است. خب راهداری زمستانی وقتی در زمان بارش برف و همچنین برف در برخی از محورها بارش کولاک و باد برف داریم، خب همکار ما باید از قبل آمادگی رو ایجاد کنن، ماشینات رو تعمیر کنن، رادارخونه رو آماده کنن که انشالله بتونیم خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای ارائه بدیم. خب در این راستا هم یه برنامه ریزی از قبل انجام دادیم. خب یه تقویم راهداری ما درست کردیم برای کل کشور. خب راهداری زمستانی هموطنان عزیزمون شاید این باور دارن که فقط 4 ماه از فصل راهداری زمستانی انجام میشه، ولی ما از اردیبهشت ما شروع کردیم به تعمیر ماشین‌آلات نمکپاشامون، آماده سازی پایگاه راهداری در محورهای اصلی و شریانیمون، کارهای راهداری روزمره رو انجام بدیم که رفع نقص میکنیم، اول احسان میکنیم بعد رفع نقص میکنیم و همچنین نزدیک 9000 ماشین‌آلات، 12000 از همکاران و عوامل خدوم راهداری و همچنین در از 1200 پایگاه راهداری آماده میشن. برنامه‌ریزی میکنیم که انشالله خدمات خوبی رو به هموطنان ارائه بدیم. نزدیک 600000 تومان مسئله.
جمشیدی صدای شما خیلی ضعیف شد، میتونم خواهش کنم بلندتر بفهمید؟
بله. خب در این دوستا هم نیاز به خرید مثلا مساله راهداری زمستانی ماسه و نمک داریم. نزدیک 600000 تومان ما مساله راهداری زمستانی هم تهیه میکنیم، در انبار شن و نمک هم دپو میکنیم. خب برای این کار ما یه رزمایشی هم انجام میدیم، رزمایشی هماهنگی است، جلسات هماهنگی است به خصوص در استانهای همجوار. ما به طور مثال یه بخش راهی که از مبدا و مقصد میره ممکن است چند استان بگذره. خب با توجه به جغرافیای سیاسی که از قبل تعریف شده، استانها بر اساس جغرافیای سیاسی خودشون میان برفوبی رو تا لب مرز انجام میدن. خب این دو سه سال رویکرد سازمان اینه که اگر یه زمانی برف اومد این مرز سیاسی برای ما بلد قرار نباشه، تا جایی که جا داره از استانهای همجوار، شهرستانه همجوار کمک بگیریم که این مشکل نباشه. خب جلسات متعددی بینش بخصوص شهرستانه همجواری که در استانهای همسایه هستن، جلسات از قبل استان ها در ادارات کل استان ها برگزار شده. ما یه رزمایش برخطی هم هفته قبل بین حلقه اول کشور که راه های منتهی به تهران و کوریدور اصلی هستند انجام دادیم، بدین منظور که تمامی پایگاه راهداریمون رو ماشین‌آلات استقرار کردیم و با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان راهداری یا همون FMS با استفاده از این سامانه رصد میکنیم که چه تعداد نمک پاش ماشین‌آلات راهداری مستقرن و در محور میتونن کمک کنن که آمادگی برای همکار ما ایجاد میکنیم.
بسیار خوب. اگر احیانا ممکن هست این راهنمایی را بفرمایید برای رانندگان به خصوص ناوگان حمل و نقل تجاری اقتصادی کشور و همینطور حمل و نقل مسافر که ناوگان‌های عمومی رو هم داریم از جمله اتوبوس و همینطور شرکت‌های سواری‌های خدمت‌رسان خطی بین شهرها. اینا نکاتی رو باید رعایت بکنم و اگر نیاز شد اطلاعات رو به همکاران شما بدن یا کمک بخوان بشه ترتیبی است میتونن راهنمایی بگیرن؟
خب ما از قبل این آمادگی هم به پلیس راه، هواشناسی و سازمان راهداری یه جلسه هماهنگی انجام دادیم در زمانی که مخاطرات جوی شدت داره و امکان هست که ایمنی جاده یکم کاهش پیدا کنه به علت نزولات جوی و یا سرمای شدید. هماهنگ کردیم که از راههایی که بارش برف یا سرمای شدید هست از دادن صورت وضعیت ها به اینا خودداری کنن و از راههای جایگزین استفاده بشه یا حتی المقدور با تأخیر این به اصطلاح این حمل و نقل عمومی کار خودش رو انجام بده. خب به هر حال یکی از رویکردهای سازمان اینه که حمل و نقل عمومی بخصوص مسافر و کالا به صورت ایمن برقرار باشه. ما خدای نکرده دوست نداریم برای هموطنانمون اتفاق ناگواری بیفته
بلده.
یا کسی صدمه ببینه. به این خاطر ما از قبل هماهنگ میکنیم با شرکت ها و همچنین با ادارات کلمون در سطح استانا به خصوص معاونت حمل و نقل این هماهنگی به وجود اومده.
اینا رو بتونیم
از قبل این اتفاقات رو پیش بینی کنیم و
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از شما جمشیدی برای جانوری همکاران تاریخ موفقیت دارم. بسیار متشکرم همه شنوندگان گرامی که با ما همراه بودن در برنامه امشب. فرصت ما به پایان رسید. خانم آقایان خداحافظ.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
تا حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پا تا
پنوبری‌های پیشرفته. حالا وقتش این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که میتونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز،
زندگی
آینده
امروز،
روشن.
آینده روشن.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگر...